صورت میگیره منتقل میشه بین سران.
عرض بنده این آیا فقط موکول میشه به این جلسه یا بعد از اتمام جلسه سازمان ملل دیگه همه یادشون میره که به هم دیگه چی گفتن چه قولهایی دادن و دوباره منطقه برمیگرده به همون تنش ها؟ آیا خب میتونه مثبت باشه این دیدارها؟
نه، این ارتباط که بالاخره همیشه هست، یعنی از کانالهای مختلف هست، مثلا حتی تماس تلفنی هم میتونن سران با هم بگیرن یا حتی در سطوح پایین‌تر از سطح وزرای خارجه پیگیری میشه. ولی خب این فایده دیدار مستقیم و اینها اینه که خب بعضی از صحبت‌ها شاید پشت تلفن‌ها نتونن انجام بدن، ولی خب قطعاً دیدار رو در رو این فایده رو داره که میتونن نکات مهم یا محرمانه رو مطرح بکنن. و باز من به نظرم اینه که حتی با حضور آقای عراقچی بعد از آقای پزشکیان در نیویورک هم ادامه این مسیر و اون مذاکراتی که ایشون هم خواهند داشت خیلی مهم و تاثیرگذار خواهد بود. یعنی فقط محدود به دیدار آقای پزشکیان در این 3 روز نمیشه و بقیه هیئت ایرانی هم دارن دیدارهای مهمی رو انجام میدن که خب قطعا خیلی‌هاش خبری الان نمیشه، ولی این مذاکرات ادامه پیدا میکنه و نقشه راهی میشه برای ماهای آینده.
خب حالا به نظر شما فرصتایی که میتونه نصیب جمهوری اسلامی بشه در این فرصت بسیار خوب با توجه فرمایش شما که دیدارهای انجام میشه، صحبت‌های مستقیمی انجام میشه، این فرصت‌ها رو شما چجوری میتونید بررسی بکنید؟ آیا واقعاً این فرصت‌ها تأثیر مثبتی خواهد گذاشت؟ حالا چه در بحث منطقه‌ای، چه نسبت به تحریم‌هایی که علیه کشور خودمون هست، یا خیر واقعاً این سازمان ملل همیشه معطوف است به چند تا کشور و فایده خاصی نداره این جلسات؟
خب قطعا تأثیر داره، یعنی بالاخره با کشور همسایه‌مون که ما مبادلات تجاری مهمی داریم دیدارها شکل میگیره و مهمه. ولی شاید نکته مهمش این باشه که همون مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی، دیدار با بعضن سیاستمداران یا مثلا اهالی رسانه‌های آمریکایی، اینا نکات مهمه. یعنی اینا سالی یک بار اتفاق میفته این دیدارها، یا مثلا ایرانیان مقیم آمریکا، یا حتی چند ساعت پیش مثلا دیدار با نمایندگان ادیان الهی که آقای پزشکیان دیدار داشتن باهاشون. ولی به نظر نکته مهمش همون مصاحبه هاییه که با رسانه‌های آمریکایی انجام میدن و با توجه به اینکه بسیارم به اصطلاح در اون رابطه اخبار رو منتشر میکنن و اینها دنبال اینن که مواضع ایران رو به خصوص در رابطه با مسئله هسته‌ای و مذاکرات بین ایران و آمریکا بدونن، قطعا این مصاحبه با رسانه ها اون مواضع رو به اصطلاح مشخص تر میکنه برای طرف آمریکایی که با مواضع دولت جدید ایران آشنا بشن.
بسیار عالی. جناب آقای واعظ، الان الجزیره یه خبری رو از قول آقای بایدن آورد که الان در حال سخنرانی هم هستن، نسبت به اینکه ایشون اشاره داره که راه حل قضیه لبنان دیپلماسی و مذاکره است بین اسرائیل و لبنان. شما این رو به چه شکل می‌بینید؟ آیا واقعا اتفاق رقم خواهد خورد و رژیم صهیونیستی از مطالبه‌گری‌هایی که خودش به ناحق داره عقب می‌شینه یا خیر؟
ببین، تصور این که ما شرایط حماس رو با حزب الله یکی بدونیم، خب این تصور غلطی است. حزب الله به مراتب مجهزتر، به مراتب آماده تر و با توجه به عقبه استراتژیکی که داره که به محور مقاومت کاملا متصل هست، بعید به نظر میرسه که سردمداران رژیم صهیونیستی خیلی برنامه خاصی رو برای جنگ بلند مدت با حزب الله خواسته و کشور لبنان به طور کلی در نظر گرفته باشن. من فکر میکنم که این هم باز تاکتیکی است از طرف نتانیاهو برای اینکه در واقع حالا که پازل جنگ رو تکمیل کرده، وارد شده، این کشتار رو داره انجام میده، میخواهد با دست برنده وارد مذاکره بشه.
این دسته برنده چی از نظر شما؟
دسته برنده از این حیث عرض میکنم خدمتتون که خب این صدماتی که در واقع داره وارد میکنه به جنوب لبنان، الان امروز شاهده این بودیم که پایتخت رو هم زد، یعنی بله، زاهیه رو مورد اصابت موشک قرار داد و خب این یه هشدار خیلی جدی بود که در واقع داره تابو شکنی میکنه و میخواد فراتر از اون چیزی که تصور هست وارد بشه و به دنبال این هستش که میگم با توجه به کارت‌های بازی که داره بتونه بهترین بازی رو انجام بده و بهترین امتیاز رو کسب بکنه. اما مذاکره میگم تاکتیکیست موقتی که میخواد ببینه اصلا فضای جامعه جهانی نسبت به این موضوع چیست و خب قطعا کشورهای منطقه از کشورهای عربی گرفته تا کشورهای دیگر همسایه ما، همه اینها واقعا به دنبال صلح هستن. ببینید الان شما این سرمایه‌گذاری که الان عربستان سعودی داره تو خاکش انجام میده، اگر قرار باشه که رژیم صهیونیستی بخواد به لبنان حمله بکنه و منطقه رو آلوده بکنه، خب تقریبا یعنی سرمایه رو در چاه ریختن.
اونها هم درگیر این تنش میشن.
بله 100%. یعنی اونها هم جزء اون کسا، یعنی این موضوع صلح موضوعی نیستش که فقط ما امروز بر تبلش بکوبیم. درست مثل موضوع فلسطین که یه زمانی شاید ضد انقلاب مسخره میکرد، میگه ببین مثلا ایران تنها کشوریه که مثلا در رابطه با فلسطین حرف میزنه، امروز شاهدش هستیم که همه دنیا نسبت به این قضیه دارن واکنش نشون میدن، از دانشجوهای آمریکایی گرفته تا تظاهرات هایی که بی سابقه بود در کشورهای دانمارک و نروژ و حوزه اسکاندیناوی. خب اینا همه داره نشون میده که بله، همه دنیا نسبت به این قضیه حساس هست. این حساسیت توی منطقه غرب آسیا بیشتر خواهد شد با توجه به شعارهایی که سردمداران، خاصه سردمداران کشورهای عربی توی این چند وقته اعلام کردن و میخوان در واقع فضای اقتصادی رو رونق ببخشن و با توجه به رونق بخشی به فضای اقتصادی میخوان که جذب سرمایه بکنن. خب اگه قرار باشه اینجا جنگ باشه، کدوم سرمایه گذاری میخواد بیاد اینجا سرمایه؟
خب اینجا یه سوالی پیش میاد جناب آقای واعظ. شما فرمودید که کشورهای مثل عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی، برخی کشورهای عربی به دنبال گسترش تنش در منطقه نیستن به خاطر حالا مباحث اقتصادی و سیاسی خودشون، اما از طرف دیگر ما این رو داریم مشاهده میکنیم که کمک‌های مالی هنگفتی از برخی از کشورهای عربی به سمت رژیم صهیونیستی داره سرازیر میشه. پس این رو باید به چه شکلی؟
این دقیقاً همون چیزیه که بنیامین نتانیاهو دنبالش هست. یعنی اون تعبیر سگ هار منطقه خیلی عبارت دقیق و قشنگه. این سگ هار الان به قد میخواد پارس بکنه و تا زمانی که جلوش استخون بندازن. الان اون استخونه میشه همون پولی که در واقع کشورهای عربی الان دارن روانه میکنن به این در واقع رژیم. و تا همین تاکتیک در واقع مذاکره برای عدم ورود بیشتر به جنگ لبنان هم برای این هست. یعنی اون دنبال این هست، میگه اگر میخواهید من وارد جنگ لبنان نشم، پس بایستی سهم من رو بدهید. یعنی بسیاره. این سهم خواهی منطقه ایش قطعا بیشتر خواهد شد و بایستی ببینیم که چه قدرت فائقی میتونه اینها رو از این قضیه عقب برونه. اگر همینطور که رئیس جمهورمون اعلام کرد کشورهای اسلامی همه متحد بشن با هم دیگه، بله ما شاهد این خواهیم بود که رژیم صهیونیستی مجبور و عقب نشینی خواهد.
بله.
ولی اگر قرار بر این باشه که اونها کشورهای عربی تبل خودشونو بزنن، همسایه های شمالی ما هم به همین شکل و هیچ هژمون مطلقی در منطقه وجود نداشته باشه، خب شاهد این خواهیم بود که رژیم صهیونیستی در واقع سهم‌خواهی بیشتری رو نسبت به این ماجرا خواهد داشت.
بسیار عالی. عرضم خدمت شما که جناب آقای هوشمند، من مطالب آقای واعظ رو خدمت شما عرض بکنم. اینکه به چه شکل میشه کشورهای عربی از اون طرف فرمایش های دکتر واعظ سرمایه‌های هنگفتی رو دارن میارن تو کشورهای خودشون از سایر کشورهای اروپایی و غربی، بعد از اون طرف هم گاهی اوقات میان حمایت‌های نسبت به محور مقاومت و لبنان، سوریه، فلسطین و عراق دارن، این دوگانگی اونها رو به چه شکل میشه تعبیر کرد در این قضایا؟
خب اولا که تنش بیشتر تو منطقه به نفع هیچ کشوری نیست. یعنی قطعا کشورهای عربی هم به دنبال تنش بیشتر و جنگ گسترده منطقه نیستن. از لحاظ اقتصادی خب قطعا این مسئله به ضررشونه. ولی اینکه آیا اگر حمله زمینی گسترده به لبنان صورت بگیره، آیا کشورهای عربی اقدامی انجام خواهند داد یا نه؟ من بعید میدونم.
جوابش مشخصه.
من بعید میدونم.
همینطور که از 2011 در عراق و سوریه هیچ کاری نکردن. بلد. بلکه تمام امکانات خودشون رو در اختیار گروه تروریستی قرار دادن.
بله. یعنی به همون جوری که شاید خیلی این فکر رو نمی‌کردن که به خیلی از تحلیلگران یا حتی مقامات مثلا کشورهای عربی که این حمله به غزه شاید چند هفته طول بکشه، مثل جنگای گذشته مثلا اسرائیل، ولی 11 ماه طول کشید و این میگه هفته بعد نزدیک، یعنی یک سال میشه. در رابطه با لبنان هم همینه. یعنی اگر اسرائیل بخواد اقدام بکنه به حمله به لبنان و حتی بخواد به طور گسترده جنوب لبنان رو نابود هم بخواد بکنه، با همون جور که غزه رو نابود کرد با اون بمباران‌های گسترده، من فکر نمی‌کنم کشورهای عربی به جز این که در کلام محکوم کنن اقدام عملی قطعا انجام نخواهند.
چرا علتش چیه؟ چرا اونها قضیه فلسطین و لبنان حمایتی نمیکنن؟ مگر مسلمان نیستن؟ مگر عرب نیستن؟
بله خب یه نگاه تاریخی باید داشته باشیم دیگه. بزرگتر از این کشورهای عربی ما مصر رو داشتیم.
بله.
مصر چند تا جنگ با اسرائیل داشت ولی بعد اومد و صلح کرد و الان اون پیمان صلحی که با اسرائیل بست و به اصطلاح اومد، یعنی خاک خودش رو پس گرفت، صحرای سینایی که اسرائیل در جنگ 1967 اشغال کرده بود. بله. بعد از این که با مصر صلح کرد اون خاک مصر رو بهش داد و الان مناطق اشغالی از مصر دست اسرائیل نیست. این رویه‌ای که بقیه کشور عربی هم دارن، یعنی با خودشون میگن ما چرا بیایم هزینه بکنیم، ما چرا بیایم کشور خودمون رو دوچار جنگ بکنیم با اسرائیل، به اصطلاح آرمان خودمون رو، برادری و مسلمونی اینا رو میذاریم کنار به خاطر منافع سیاسی و اقتصادیمون و با اسرائیل عملاً کاری نداریم و نه دوست و نه دشمنیم، برای اینکه بتونیم به اصطلاح روابط سیاسی اقتصادی خودمون رو با آمریکا داشته باشیم و با اسرائیل. حتی در زمان ترامپ هم که اون بحث پیمان ابراهیم اتفاق افتاد و اینا، بس همین بود، یعنی اینا داشتن میرفتن به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل. و حتی من الان فکر میکنم اگر جنگ متوقف بشه، جنگ غزه و اینا، بعد چند ماه که به اصطلاح اوضاع آروم شد اینا، دوباره همون فرایند رو تکرار خواهند کرد کشور عربی. یعنی اینجوری نیست که کشور عربی رابطه شون با اسرائیل دیگه تمام شده باشه، اینها نه نیست. من به نظرم اونا روی کرده مصر رو دنبال خواهند
قبل
کرد.
از آغاز عملیات طوفان الاقصا شاهد این جلسات و دیدارهای پی در پی عربستان سعودی با امریکایی ها بودیم نسبت به بحث مذاکرهشون با رژیم صهیونیستی. و طوفان الاقصا شروع شد، از اون طرف درگیری‌های فرقه‌ای در شرق سوریه آغاز شد. و شما الان این علت رو چی می‌بینید که درگیری اختلافاتی که داشتن با هم دیگه تقریبا میشه گفت تموم شد و قرار بود پای میز مذاکرات بشینن، چرا به یک باره عقب نشینی کردن؟ آیا به طوفان الاقصا مرتبط هست و گذاشتن بعد از طوفان الاقصا فرمایش شما، یا نه کلا دیدگاهشون داره عوض میشه؟
نه گذاشتن بعد از جنگ، یعنی مشخصا وقتی که داره جنگ در جریانه و اسرائیل داره اینجوری جنایت جنگی داره انجام میده، خب یه مقدار خیلی بده براشون که بخوام مستقیم بیان با اسرائیل مثلا روابط رو برقرار بکنن، رفت آمد کنن دیگه، این حفظ ظاهر رو انجام میدن. ولی چند ماه که از جنگ انشالله بگذارین، جنگ بالاخره تموم بشه، به نظر میرسه که دوباره یادشون میره و دوباره همون منافع خودشون رو دنبال خواهند کرد.
از نظر شما اینه که مجدد ما برمیگردیم به قبل از شرایط طوفان الاقصا؟
حتی همین الانم که مصر انتقاد میکنه از مواضع اسرائیل، ولی شاهد این نیستیم که مصر روابطش رو با اسرائیل بیاد قطع بکنه، شاهد این نیستیم که مثلا روابط دیپلماتیک رو قطع بکنن. مصر روابطش رو با اسرائیل هنوز داره و روابطش رو قطع نکرده.
بسیار عالی. مصری که بیش از 120 میلیون جمعیت داره و خودش رو همیشه برخی از اوقات نسبت به مواضع اسلام نزدیک میدونه و سالانه این برگزاری قرائت‌های قرآن و مسابقات قرآن رو داره، اما متاسفانه در مباحث فلسطین و بحث‌های اسلامی همیشه عقب نشینی کرده و هیچ مواضع خوبی رو نگرفته. خب جناب آقای واعظ، البته اینو من خدمت شما عرض بکنم که سخنرانی های بایدن در سازمان ملل به اتمام رسید و آخرین کلامشون هم این بود نسبت به لبنان: اگر لبنان قرار اتفاقات مثبتی درونش رقم بخوره، باید از شر حزب الله راحت بشن. نظر شما چی نسبت به صحبتیشون؟ آی وایز اگر اجازه بدید ما به پخش بریم و برگردیم. لحظات ملکوتی از آن مغرب افق تهران نزدیک میشیم، میریم و برمیگردیم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا
دوستان عزیز وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله در آستانه اذان مغرب هستیم. خدمتون اعلام میکنم که تنین خوش آوای اذان رو از گلدستهای شهرمون تهران در ساعت 18 و 16 دقیقه خواهیم داشت و میشنویم.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم
در این لحظه ها و فرصت های ناب عاشقی نام زیبای خدا رو ورد زبانمون میکنیم و از خالق همیشه مهربانمون یاری میگیریم. اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا رو شکر میکنیم که در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی بودیم و نام زیبای خدا رو ذکر کردیم و بهره‌مند شدیم از الطاف کریمانه حضرت حق. الهی که چراغ بندگیتون پر نور و پر فروغ باشه انشالله. دوستان خوب من همچنان با شما این با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و در ادامه دعوتو میکنم شنونده ادامه برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید.
خب سلام مجدد، عرض قبولی طاعات و عبادات رو دارم. مجدد برگشتیم به استودیو با برنامه گفتگوی سیاسی. موضوع امروز برنامه ما در رابطه با سفر ریاست محترم جمهور به سازمان ملل و نیویورک هست که در استودیو دو مهمان بزرگوار بنده رو همراهی میکنن، جناب آقای دکتر سجاد واعظ همچنین جناب آقای حسین هوشمند. خب آقای واعظ ببخشید، در بخش قبلی رفتیم به اذان مغرب و افق تهران و این مورد رو خدمت شما بنده عرض کردم که نتانیاهو در پایان صحبت‌های خودش در مجمع عمومی سازمان ملل به این نکته اشاره کرد که اگر لبنان قرار هست اتفاقات مثبتی درش رقم بخوره، بایدن به این نکته اشاره کرد که باید از شر حزب الله راحت شد تا اتفاقات مثبتی در لبنان بیفته. نظر شما نسبت به صحبت ایشون چیه؟
واقعا جای تأسف داره، یعنی اوج توحش سیاسی در نظام بین الملل رو
بله
میشه در همین گفتمان کاملا شاهد بود که وقتی میگیم یعنی شما حساب ببین این آقای بایدن نماینده کشوری است که حق وتو داره در شورای امنیت.
دقیقاً.
و این با چه وقاحت و پررویی و گستاخی به خودش اجازه میده در رابطه با یک حزب رسمی سیاسی در یک کشور دیگه به این صراحت حرف بزنه و اینها رو علت و معلول هم دیگه بکنه.
حزب اللهی که مورد یعنی قبول مردم لبنان هست و کرسی داره در پارلمان،
اگر دیگه در بدترین حالت ممکن، یعنی دیگه بی وجدان ترین سناریو نویسان سیاسی در دنیا، اگر حزب الله رو اولین جریان سیاسی اجتماعی فرهنگی لبنان ندونن دومیه، یعنی دیگه
بله.
از این که دیگه کسی پایین تر نمیتونه برای این جریان و این حزب فضایی رو متصور بشه.
درسته.
و خب دیگه با این حرف دوباره برمیگنیم به همون دست و پا زدنه برای انتخابات. یعنی این التماس کردن ها رو در واقع شما دارید میبینید که
بله.
برای اینکه بتونه یک سیگنالی برای اربابان صهیونیست خودش بفرسته از این فرصت استفاده کرد و یک عمل کاملا غیر قابل قبول رو مشروط به صلح کرد. یعنی اینکه بخوایم بگیم حزب الله بایستی از بین برود تا اینکه اسرائیل صلح کند، یعنی اصلا واقعا نشون داد که این آدم اصلا به نظرم دیگه کلن، یعنی قبلا که مشهود بود که این مشاهیرش رو از دست بله. داده، ولی علازوه دیگه این دفعه خیلی جدی‌تر
اصلا شرایط منطقه این... رو نمیدونم و نمیشناسن.
خب خیلی فاجعه بود، یعنی من که اصلا واقعا نمیدونم دیگه چی بگم
بله.
اینه که میگم هژمون وقتی که سردمداران یک هژمونی وقتی درست به تکالیفشون عمل نکنن
بله
خب شاهده همچه اتفاقای خواهیم بود. یعنی چطور یه هژمونی قراره که بیاد توی یه منطقه و مدعی اینه که مثلا توی غرب آسیا من دارم حکمرانی میکنم
بله.
و اگر تو مدعی هستی که داری حکمرانی میکنی چطور یه همچی حکمی رو صادر میکنی؟
دقیقا.
یعنی یک طرف قضیه رو با این همه کشتار، با این همه شهید، با این همه ویرانگری نبینی، با این همه ویرانی عذرخواهی میکنم نبینی، و از اون طرف ویرانگر رو با اون همه سلاح مرگبار و کشنده و فسفوری و همه این اتفاقات رو بیا بگی آقا حق با اینه و اگه میخواید این حمله نکنه اونو از بین ببرید. عجب،
درست،
واقعا آدم تاسف میخوره.
حالا شنوندگان عزیز و محترم، برنامه گفتگو سیاسی ما موکول شده همزمان و همزمان با صحبت های رؤسای جمهور در سازمان ملل. همکنون هم آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حال صحبت هستند و یه موردی رو اشاره داشتن آقای واعظ نسبت به مطلبی که شما در چند دقیقه قبل اشاره کردید که ترکیه همیشه یکی به نعل میزنه یکی بیخ و سیاستش کاملا مشخص نیست، این رو اشاره داشتن که تصاویری که از زندانهای رژیم صهیونیستی میاد نسبت به زندانیان مقاومت و فلسطین در اونجا بسیار دردناکه و ما رو آزرده میکنه. نظر شما چیه نسبت به این صحبت؟
این همه کشتار رو ول کرده گیر داده به زندان و من واقعا نمیفهمم اینا خیلی بده ها. یعنی
حالا به نظر شما این یه تیکه سیاسیه یا موازه؟
نه دیگه، یعنی اینکه کاملا یه دقیقاً فضای اقتصاد و سیاست رو حفظ کردن و مظلومیت رو فدای اینها کردن. یعنی این خیلی واقعا دردناکه، یعنی اینکه یه سردمدار یه کشور اسلامی بیاد و اینطوری صحبت بکنه در تو یعنی زندان رو دیدی، این همه زن و بچه‌ای که کشته شدن رو نمیتونستی الان مثلا بهش یه اشاره‌ای داشته باشی؟ این که اصلا این الان به چه منطقی الان اومده از مرزهای در واقع جنوبی لبنان وارد شده و داره اینطور اونجا هم کشدار میکنه، اصلا چرا کسی در این رابطه صحبت نمیکنه؟
بله.
و خب کاملا مشخصه دیگه، یعنی خروجیش اقتصاده و خروجیش سیاسته که الان مظلومین رو دارن فداش میکنن و حتی توی گفته هاشون شما ببینید چه فشاری، یعنی کسی که اینطوری حرف میزنه ببینید چه فشاری رو متحمل شده که تن به این داره که بیاد با همین یه نکته ریز هم به خودش آره.
بله، ما در درگیری های کشور سوریه در سال 2016 هم شاهد این بودیم که تقریبا نزدیک 10 روز آتش بس انجام شد بین محور مقاومت و امریکا که گروه های تروریستی رو ایجاد کرده بودن، و در این 10 روز کشور ترکیه مرزهای خودش رو با سوریه که در شمال حلب هست باز کرد و عناصر تازه نفس جبهه النصره اون زمان و تحریرالشام این لحظه رو وارد کشور سوریه کرد و از اون طرف هم دائما همیشه به دنبال مذاکره است با بشار اسد، یعنی به فرمایش شما هم مباحث اقتصادیش رو داره هم مباحث سیاسیش رو داره و در نهایت هم نمیدونه در عرصه سیاست.
ما چند وقت پیش هم شاهد بودیم که یه برخورد خیلی تندی رو تو اجلاس مونیخ بود اگه اشتباه نکنم، آقای اردوغان داشت با در واقع مسئولین رژیم صهیونیستی، ولی خیلی جالب، یعنی من خودم واقعا لذت بردم از اون ادبیات و از اون حرکت و اینا و باور کنید که یه ذره باور کردم، یعنی گفتم دمش گرم با قول خودم که دستش درد نکنه، واقعا لطف کرد، واقعا این کارو کرد. و بعد مثلا کمتر از فکر میکنم 3-4 ماه بود، بعد از یه 3-4 ماه طوفانی آقا بگیر ببند نمیدونم کنسولشون رو قطع کن نمیدونم سفارتخونه‌شون رو ال کن، بعد دوباره یه دفعه نگاه کردیم آقا دارن با هم تجارت میکنن.
بله،
این چه جور اصلا هم چیزی ممکنه؟
و الان میون فرمایشتون در بازار اقتصادی رژیم صهیونیستی دو تا کشور هستن که خیلی فعالن، یکیش امریکاییان، یکی هم ترکیه است. این دو تا کشور تو بازار اقتصادی و سهم اقتصادی بسیار زیادی دارن در سرزمین‌های اشغالی که توی فروشگاه‌هاشون توی تجارتشون بسیار فعال هستن، اما در عرصه سیاست هم هر از گاهی